به نام خدا، با عرض سلام و خسته نباشید خدمت همه دوستان عزیز در سراسر ایران، هموطنهای خوبم که به هر حال به نحوی با تولید و تکثیر پرورش پرندگان زینتی به بخش با محوریت توتی ها در ارتباط هستند. در رابطه با سلسله ویس هایی که در رابطه با آموزش و ارتقاء سیستم های پرورشی داشتیم خدمتون عرض میکردیم، امروز میخوام به یک مطلب خیلی خیلی مهم اشاره بکنم که به واسطه اون شما میتونید به هر حال آینده اقتصادی سالن تکثیرتون رو توسعه بدید. البته این مطلب رو به صورت جست و گریخته حالا من گفتم این برمار، ولی اینکه حالا تخصصی براش بیاییم وقت بذاریم تا الان انجام نشده و سعی میکنم که حتما از یک زاویه های جدیدی به این موضوع نگاه بکنیم، چون یکی از نقاط قوت و یا به هر حال فاکتورهای اصلی که بهتون کمک میکنه بتونید آینده اقتصادی خوبی رو داشته باشید، حالا چه افرادی که داخل خونه چند جفت دارن، چه افرادی که تو سالن‌های تکثیر دارن کارشون رو ادامه میدن، یا مثلا افرادی هستن که نه قوی هن، نه ضعیف هن، نه بی تجربه هن، نه با تجربه هن. به حال این افراد بیشتر ممکنه در معرض آسیب‌های اقتصادی قرار بگیرن. اینه که حتما باید توجه بکنین چیزایی که بهتون میگم و درست دقت بکنین که انشالله مشکلی پیش نیاد. خب ما حمله برای میذاریم، شما مجوزهای لازم برای احداث سالن رو گرفتی، همه کارا رو کردی، قفسا رو چیدی، حالا باید شما بیای جفت انتخاب بکنی که اینها به صورت مولد بشن و برای شما تکثیر کنن. دوستان خوبم دقت کنین، این جفتای مولد که صحبت میشه در رابطه شون، باید خدمتتون عرض بکنم که اینها هر کدوم یه داستانی میتونن داشته باشن. شما قبل از اینکه به هر حال دوباره جفت بگردید باید بیاید نگاه بکنید که چه عرض میشه خدمتتون، چه پرنده یا چه گونه ای رو میخواید انتخاب بکنید. فاکتورهای موثر بر انتخاب اون گونه شما برخلاف بقیه چیزهایی که گفته میشه استفاده از تجربه است. یعنی اینجا شاید مثلا سرمایه تو اولویت‌های دوم و سوم شما قرار بگیره که حالا دلایلش رو خدمتتون عرض میکنم. شما یه موقع هست یه فردی هستی که مثلا چند ماه با پرنده‌های زینتی آشنا شدی، میخوای بیا یه شروع بکنی، ببین تجربت کمه، یا مثلا شما سالها اومدی تحقیق کردی روی مثلا عروس هلندی یا مثلا مرغ عش، بعد یه مرتبه میای میگه خیلی خوب حالا من بیام کارمو شیفت بدم، کارمو توسعه بدم، کارمو متفاوت بکنم، برم سمت گرین چک. من خیلی ها رو دیدم بی محابا جفتاشونو فروختن، مثلا از عروس هلندی شیف پیدا کردم به سمت گرین چک. ببینین این من تو وایس قبلی هم گفتم گاهی اوقات دوستان تجربه زیاد تو انجام یک کار، حالا هر چی، واقعا باعث فریب آدم میشه بعضی اوقات، نه همیشه. مثلا یه پدر خانواده رو دقت کنین، تفلکی یه عمری زحمت کشیده، تجربه داره، فلان ده فلان اینها هست، در رابطه با بچهش میخواد یه تصمیم گیری بکنه، به پشتوانه شاید تجربه های قبلیش تصمیم که میگیره درسته ولی شاید به خوبی انجام نمیشه و اون کلا باعث فریب اون مرد میشه. اینه که و مشکلات ایجاد میشه. اینه که اصلا شما فریب نخورین، اصلا توی کار تکثیر پرورش پرنده های زینتی نباید تحت هیچ شرایطی شما چیز بکنین، نباید به اصطلاح تحت هیچ شرایطی احساسی تصمیم بگیرین. یعنی تصمیماتی که اگه میگیرید احساسی باشه یا مثلا بر اساس حباب داخل یک بازار باشه و شما تصمیم بگیری و شکست بخوری، ضررش واقعا برای شما غیر قابل جبرانه. ببین اینجوری که ما متوجه شدیم هر کدوم از این توتی ها واسه خودشون یک داستان مجزایی از تکثیر دارن. مثلا توتی خورشیدی واقعا داستانش متفاوته، هلندی متفاوته، کاکتلا این پاراکیتا داستانش متفاوته. شما هر چقدر توی یک توتی تجربه داشته باشین توی تکثیر صنعتیش، تا وقتی در حد پایلوت، مثلا پایلوت رو باید تعمیم بدید که مثلا اگه شما 50 جفت مثلا عروس هلندی داشتی، باید بیای روی 10 جفت، یعنی حداقل مثلا یک دهم همون اون داستانی که تو سالن تکثیرتون پرنده هایی رو از قبل استفاده میکردین، باید بیای چیکار بکنی؟ باید بیای روی اونها رو برداری و ببینی میتونی از اون یک دهم جوجه بگیری. یعنی اینجوری میشه اگه شما مثلا اگه 100 جفت داشته باشید، 10 جفت مثلا 100 جفت شما عروس هلندی دارین، 10 جفت میخواهید کارتو شیف بدی به سمت گرین چک، این 100 جفت یک دهمش که یعنی مثلا 10 جفت میشه، اینا رو ور میداری میبری تو سیستم پایلوت، ببینی از این 10 جفت چقدر میتونی موفق بشی، چقدر تجربه عملی خودت داری. چون ببین 10 تا جفت گرین چک یعنی 20 تا توتی، 20 تا توتی مسلماً سیستم غذایشون عاداتشون متفاوت بوده با اون سیستم قبلی که شما داشتی. مثلا در مورد ماسک کردن عروس هلندی تفاوت‌هایی شاید وجود داشته باشه نسبت به گرین چک، تفاوت تکنیکی باید نه شما یاد بگیرین. یه جدول برمی‌داریم، افرادی که میخوان شیف پیدا بکنن از یک توتی به یک توتی دیگه، یه جدول باید بردارید، باید اینا رو بچه‌ها درصد بندی بکنید، محاسبه بکنید. مثلا میگم شما حساب کردی توی 100 جفت مثلا عروس هلندی متوسط از هر جفتی شما مثلا 10 تا جوجه گرفتی در سال مثلا، خب 10 تا جوجه گرفتی، یعنی بعد اینو باید بیای تعمیم بدی، ببینی که از این 10 تا جفت گرین چکی گرفتی چقدر توی سیستم تجربی شما اینها جواب دادن، چقدر اینها باعث شدن، یعنی چند درصد شما تونستی از اینها موفقیت به دست بیاری. مثلا 10 جفت گرین چکی که شما داری توی پروسه مثلا یک ساله، یک سال بچه‌ها باید صبر بکنید، اینم بهتون میگم اینجوری نیست سریع بیا شیف پیدا بکنی، خیلی مهمه این موضوع، اصلا احساسی نباید تصمیم بگیری، خیلی با نگاه محافظه‌کارانه ورود پیدا بکنید، بهتر از اینه که بعداً واقعا تو چالشی گیر بکنید که پلهای پشت سرتون رو خراب کردید. شما طوری باید از این پل به سمت اون پل برین که پایه‌های پل قبلی رو اگه قراره مثلا نباشه از پایه‌های اولیه صورت بگیری، یواش یواش این پل‌ها رو پایه‌ها رو چیز بکنی که اگه مشکلی براتون ایجاد شد بتونید بپرید برید اون سمت. پس شما چیکار می‌کنید؟ یک سال زمان می‌ذارید به یک دهم تعداد جفتایی که داخل سالنتون هست می‌خوای پرنده جدید اضافه بکنی، یک دهمشو میای محاسبه میکنی، اون یک دهمو در میاری، کار میکنی و بعد از یک سال اون خروجی که از این 10 تا جفت گرفتی رو همه رو یادداشت میکنی و ببینید چقدر توی این کار موفق بودی. اگر موفقیت لازم به دست اومد، موفقیت لازم به عقیده من و بر اساس اون چیزی که تو شرایط ایران هست، ببینید چه عددی که میگم کاملا نسبیه، شاید مثلا توی کشور دیگه متفاوت باشه، ولی شما تراز 70% موفقیت رو بگیرید، میتونید پرنده هاتون رو از مثلا کاکتل ها شیف بدید به سمت گرین چک ها، یعنی این کار قشنگ میتونید انجام بدید، یعنی این شدنیه. ولی اگر نه کمتر از 70% بود، بین مثلا 60% تا 70% شما تصمیم گرفتید، یه مقدار معلومه کارتون ایراد داره، بازم میشه اگر بتونید صحیح ایرادا رو شناسایی بکنید اصلاح بکنید بیا. ولی اگه بین 50 تا 60 درصد بود تو مرز خطر هستین، زیر 50 درصد موفقیت داشتید، قطعا شک و تردید نداشته باشید که شما توی اون پرورش اون توتی دچار مشکل خواهید شد و باید بیاید یا ایرادا رو ریشه‌ای برطرف بکنید یا اصلا کلا خیر و شرش رو بیخیال شید و به همون روش خودتون ادامه بدید. متاسفانه من دوستان زیادی رو دیدم، افرادی که مثلا اومدن یه مدت توی عروس هلندی بودن، شیف میخوام پیدا بکنم به یه سمت توتی دیگه، اینها به خاطر اینکه سیستماشون غلط بوده، سیستماشون واقعا اونجوری که ما فکر میکردیم نبوده یا این موارد رو رعایت نکردن، شیف پیدا کردن و واقعا موندن توی این قضیه. فاکتورهای مؤثر روی موفقیت یک سالوندار میتونه به چند تا عامل بستگی داشته باشه. بچه شما یک بازار فروشتونه، اگر شما نتونین بازار فروش خوب داشته باشین، بازار فروش مطمئن داشته باشین یا سازوکار فروش مناسب نداشته باشید، چالش براتون پیش میاد. چون سالوندار تمام تلاشش به خروجی جوجه هایی هست که میگیره، اگر این جوجه هایی که از به دست میاد نتونه درست بفروشه، به موقع بفروشه، گردش مالی توی سالن قفل میشه و وقتی گردش مالی توی سالن قفل بشه، شما دیگه نمیتونی خوراک بخری، شما دیگه نمیتونی سیستمتو بروز بکنی، شما دیگه نمیتونی اهداف بلند مدت داشته باشی برای خودت. پس این خیلی 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 مهمه، نکته اول. نکته دوم که فاکتور میتونه موثر باشه تهیه خوراک است. خوراک مطمئن و خوراکی که واقعا دغدغه های شما رو کم بکنه بسیار بسیار مهمه. چون ببین شما نمیدونم دقت کردین افرادی که مثلا خانواده هایی که مثلا دختر دارن هی بعضی یه ذره حساسن، مثلا میگن خدایا ما این مثلا کی شوهر دختر ما میخواد بشه، فلان میخواد بشه. یعنی دختر آدم به یا خواهر آدم به مثابه ناموس آدمه. همش آدم میگه خدای من اینو تو کدوم خونه ای بفرستم که خوشبخت بشه، مشکلی براش پیش نیاد. ببین چجوری آدم رو ناموسش حساسیت میکنه. تامین خوراک مطمئن برای توتی ها دقیقاً به مصابه این میمونه که شما توتی ها به منزله تمام داشته های ماست و خوراک سالم به منزله به صلاح حمایت اصلی از این داشته های ماست. یعنی اگه شما برنامه غذایی غلط بدی، خوراک بد بدی، خوراک بیکیفیت بدی، مطمئن باشید که تو سالنتون دچار مشکلات بشه. یعنی یکی از فاکتورهای مؤثر و مبتنی بر این داستان همین بحث خوراک هست که باید خیلی بهش توجه بکنیم. ما مثلا دوستان سالنداری که با من کار میکنن، حالا نقاط مختلف ایران، ما از امیدیه خوزستان داریم تا مشهد مقدس، از این طرف تبریز داریم تا سمت سیستان و بلوچستان، تهران مرکزی، همه جا تقریبا با من دارن کار میکنن. این افرادی که سالن دارن با من تو بحث خوراک دارن کار میکنن، وقتی من خوراک تولیدی خودم همون هانتر 4 رو بهشون میدم، دیگه خیالشون راحته که این خوراک خوراک مطمئنه، نیازهاشون رو تامین میکنه، دیگه دنبال گزینه‌های دیگه ای نمیرن، با خیال راحت کارشون رو میکنن. و حالا افرادی که بخوام بیشتر آشنا بشم، من میتونم دوستانی که ازن خوراک گرفتن رو بس کنم بهشون، ببینید چقدر تولید کننده آرامش داره بابت اون غذایی که بهش میده. مطلب سومی که باید شما خیلی دقت بکنید رعایت نکات بهداشتیه. این فاکتور متغیر، یعنی متغیر خیلی مهمه که اگر مسائل پایه رو شما رعایت بکنید، به موقع کودو جابجا کنید، به موقع پرنده مریض رو قرنطینه بکنید، اگر پرنده جدید به گلتون اضافه کردید اینها رو ابتدا قرنطینه و بعد به گله اضافه بکنید، رعایت بکنید، چیز خاصی انشالله براتون پیش نمیاد. این فاکتورها رو، البته فاکتورهای دیگه ای هم هست، منتها من این چند تا اصلی رو دارم اشاره میکنم که خیلی خیلی روش دقت بکنین. یه نکته ای هم در رابطه با فاکتور باید این فاکتور رو باید بهتون بگم که رعایت نکات اخلاقی و توی به اصطلاح عدالت و انصاف توی معامله ها، بچه ها خیلی توی این کار ما و این حرکتی که شروع کردیم موثره. یعنی شما اگر اعتماد یک فردی رو بتونید جلب کنید، مثلا بگن آقای مثلا زمانی نام یه تولید کننده است توی فلان شهر، این آدم یه تولید کننده خوبه، یا مثلا آقای اکبری توی مثلا تهران آدم خوبیه، جوجه های خوب میده، آدم مثلا حقوق بازی نیست، فلان نیست. وقتی که شما با اخلاقیات خوب با به اصطلاح افراد صحبت بکنید و کنار بیاید، مطمئن باشید که بقای کارتون انجام شه. پس این بحث به اصطلاح نوع انتخاب رو من یه گریز زدم، شاید که این رو حتما خدمتتون بگم. حالا دوباره میگم به همون بحث اصلی خودمون که داشتم خدمتتون عرض می‌کردم، تهیه جفتا. ببینید حالا شما یا کارتون رو ابتدا میخواید شروع بکنید، یا همونطور که گفتم میخواید کارتو شیفت بدی، یعنی از یه توتی به توتی دیگه ای بری، که گفتم حتما قاعده 10% انتخاب میکنید نسبت به گله ابتداییتون و یک سال بعد روش کار بکنید. حتی من نمیگم 6 ماه، یک سال، چون اصلا جای تعارف نداره و باید توانمندی خودتون رو تو اون مرحله تست بگیرید. اگر که بخواید همون ابتدا شروع بکنید، ببین ما واقعا وضوع شک داره، اصلا کاری که شک داره اگر انجام ندین خیلی بهتره، اصلا کلا تو همه مسائل زندگی. ماشینی میخوای بخری، یه ذره احساس میکنی ماشین چپیه، خب نخر. چرا میخری؟ وقتی که ماشین چپی بگیری، دیفرنسیالش مثلا آسیب دیده باشه، شاسیش آسیب دیده باشه، احساس میکنی ماشین چپ کرده، چرا میخوای بخری؟ معمولا ماشینای خیلی خیلی خوب، مثال میذارم، شاید اصلا فروشنده خیلی تمایل کمی داشته باشه برای فروش، باید خیلی دقت بکنید و کلا انجام ندید مثلا بهتره. در مورد اتومبیل، در مورد توتیان به خدا همین قواعد حاکمه. شما ترجیحاً اصلا چیز بکنید وقتی که میخواید یک جفتی رو انتخاب بکنید که این جفت برای شما به نحو شایسته‌ای میخواید کار بکنه، ببین، یا به وسیله یک فرد با تجربه‌ای که افرادی رو میشناسه که این افراد اخلاق مدارن. این اخلاق مداری رو بازم تأکید میکنم خیلی مهمه توی این کار تکثیر پرورش پرندگان زینتی. در واقع کارش درست، حقه باز نیست، دوز نیستش، یا مثلا کلاهبردار نیستش، یا واقعا خودشو نمیاد برای یه سود کم بیاد مثلا اعتبار خودشو زیر سوال ببره. میشناسین یارو عمده فروشه، اون عمده فروش خیلی عمده فروش خوب و منصف. شاید بهتون بچه ها بگم توی این کار اگر شما داشته باشید انگار که شما مثلا وصل به یک چاه نفتی، چون یه سری افراد هستن یا خودشون عمده میفروشن یا یه سیستمی رو گذاشتن که براش تعریف کردن که اینها میان پرنده‌های خوب رو شناسایی میکنن، خریداری میکنن، بعد مثلا تعداد میکنن میفروشن به اون افرادی که میخوان تولید بکنن. عمده فروشی که واقعا بر اساس انصاف و عدالت و منطبق با قوانین کشور اینا کار بکنه، خیلی خیلی برای شما میتونه مؤثر باشه. که من توصیه میکنم حتما حتما اگر فرد مطمئنی رو میشناسید که آزمون‌های خودش رو پس داده، اصلا رفت و آمد خانوادگی باش پیدا بکنید، یعنی دوست باشید با هم، چون اینا واقعا یه جاهایی گره‌هایی از شما باز میکنن که شاید هیچ کس نتونه باز کنه. اما اگه نه، به هر دلیلی به عمده فروش خوب دسترسی ندارید، یا افرادی که کنارتون هستن آدمای مشکوکین از روی مثلا اون جنسی که یا اون پرنده‌ای که دارن میفروشن، یا یه موقع بده یه موقع خوبه، خیلی باید دقت بکنید. اگر شما دسترسی به اینا ندارید برای جمع کردن، ببینید من بهتون میگم بهترین و عالی ترین و به صرفه ترین کار که البته یه مقدار زمان میبره، ولی باز همون زمانی که شما برای این جمع‌آوری وقت بذارید باز هم براتون میصرفه، باز هم براتون در دراز مدت سود داره، در دراز مدت براتون قطعاً مثلا محاسن بسیار 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 زیادی داره، این هستش که شما توتیایی که میخواید به سالنتون اضافه کنید و از دست بخرید. خب ببین، در حال حاضر خب طبق قوانین کشورمون مثلا دو تا سایت اصلی هست، سایت شیپور هست، سایت دیوار هست. مثلا افرادی که خونه دارن، حالا طرف مثلا ایان تانه بچه هاست میخواد پرندهشو بفروشه، یا مثلا چه میدونم خدا لطف کرده به اونا بچه داده، برای اینکه بچهشون مریض نشه میخواد مثلا بفروشه. حالا البته اینم بگم این خیلی قاعده ضعیفی هم هست، اینو نکته بهتون بگم، افرادی که بچه دار میشن اونجوری هم نیست که اگه پرنده تو خونه باشه بچه مشکل، اصلا اون تابع شرایطیه. ولی خب برای یه مدت افراد دیگه میگن آقا مثلا فعلا نمیخوایم پرنده، یا مثلا یکی چه میدونم میخواد بره خارج. آها، یه چیز در مورد همین خارج رفتن بچه ها بهتون بگم، بعضی از بچه ها هستن وقتی میخوان پرندهشون رو بفروشن یه اضطرار دارن، یا مثلا میخوان بفروشن مینویسه به دلیل مهاجرت. من بعضی وقتا سایت شیپور و سایت دیوار رو که نگاه میکنم این افراد اومدن آیای کردن چون فروش به دلیل مهاجرت، من حساب کردم نصف جمعیت به اصطلاح پرنده دارای ما همشون ماشاءالله در حال مهاجرتن، یعنی اصلا همشون انگار دارن میرن استرالیا و فرانسه و اونم که این کشورهای این مدلی. آخه بعضی هم هستن، من نمیدونم آخه چرا اینا رو میگه. من خودم بالای 10 مورد دوستان طرف نشود مثلا فروش فوری فروش ولی خب من گفتم طرف واقعا چیزه، بعد میرفتم اونجا که قیمتش که هیچ فرقی نمیکرد، بعد میگم من دارم میرم خارج، گفتم خب باری که الله مثلا تمام زندگی تو فروختی پرندرم داره میفروشی، و وقت تموم که میشد بعد دوباره مثلا 5 ماه بعد دوباره میدم همون رفیقمون دوباره یه آگهی دیگه کرده. یعنی یه دم حسن این وسط بچه من نمیدم چرا، اصلا نیازی به دروغگویی نیست. ببین ما یه پرنده رو میخوایم بفروشیم، بالاخره شما یه قیمت میذاری ما میایم میخریم میریم دیگه، چرا مثلا بعضی ها یه دروغایی میگن که اصلا خب ببین آخه بعدن دیده دیگران نسبت به خود شماها تغییر میکنه و عوض میشه. به هر حال کسایی که پرنده دوست دارن میخرن میفروشن یک بار که نیست، همیان اونجا بعد آدم خب به چشم میبینه. مثلا یه بنده خدایی بود سمت یکی از مناطق تهران به من صحبت کردم، من دیدم پرنده های خوبی داره، بهش گفتم آقا مثلا ازتون من بخرم. گفت آره من دارم میرم مهاجرت، نمیدونم تمام زندگیمو فروختم فلانه، شما بیا این دو تا رو بردار ببر این قیمت این قیمت. تموم شد. بعدم فهمیدیم این بنده خدا اصلا سالون داره. آخه چه لزومی هست شما این دروغا رو بگید؟ نیازی به این دروغا نیستش. ولی علاوه بر حال به هر حال افرادی هستن که واقعا دارن میرن مهاجرت، از اونها میتونیم بگیریم توی سایت شیپور و دیوار. یا مثلا چه میدونم دختر خانومی ازدواج کرده، آقا پسری ازدواج کرده، بر هر دلیل نمیتونه. این افراد تعدادشون زیاده. شاید بچه‌ها یه تایمی رو از شما بگیره، مثلا شما تدریجاً سالونتو میای بابا این پرنده‌ها پر می‌کنی، اما این خیلی محاسن داره. اول اینکه پرنده‌ای که از این افراد می‌گیری خیالت راحته که اینها آلودگی‌های خیلی خیلی زیاد در قیاس با سایر منابع و دستجاتی که شما می‌خواید ازشون پرنده برداری ندارن. این یه حسن واقعاً غیر قابل انکاره، خیلی مهمه. حسن دومی هستش که حالا افرادی که صرفا پرنده رو گرفتن، حالا شاید بتونیم با هم دیگه بالا پایین یه قیمتی رو به توافق برسید که هم اون بنده خدا راضی باشه که مثلا بخواد برداره ببره این بازار، مثلا تو تهران ببره توی خلیج، حالا یه خیلی کم ازش بردارن، یا مثلا گیر آدمای ناتو بیفته. شما خب یه قیمتی رو با هم توافق میکنید که هم شما سود بکنی هم اون بنده خدا سود بکنه. نکته سومی که شما اینو میگیریم، پرنده‌هایی که دوستان از دست گرفته میشه به لحاظ روانی من نمیدونم چه حالا فانکشنی میتونه داشته باشه، واقعا فرصت تحقیق روی موضوع رو من نداشتم، ولی اصلا انگار آروم‌ترن، انگار مثلا شما خیلی راحت‌تر اینا رو مدیریت میکنی تا پرنده‌ای که مثلا از توی سالون رفتی گرفتی. به لحاظ روحی حالا توجه بیشتر به اینا شده، غذای بهتر شاید بهشون دادن، نگهداری دلسوزانه‌تری هست. می مثلا بنده خدایی که 30 جفت داره، اون تفلکی خیلی زرنگ باشه بتونه یه غذا و آب واسه این پرنده ها بذاره و زیرشون تمیز کنه. این دیگه تفلکی چجوری میتونه بیاد این 60 تا پرنده رو هی بگه اصلم عزیزم فلان؟ بعد عمده این پرنده ها وحشی هست. اون تا پرنده ای که داخل خونه هست خب شاید اون بهداشتش بیشتر رعایت شده باشه، اگر غذا بوده غذا بهتر خورده باشه سالم‌تره. معمولاً پرنده‌هایی که داخل آپارتمانن برخلاف بعضی از تجویزهایی که من می‌بینم سری میگن انگل و انگل و اینا، اینا معمولاً خیلی تو شرایط استیبل تری قرار دارن نسبت به وجود انگل‌های داخلی یا انگل‌های خارجی. و در کل باید خدمتتون عرض بکنم که بهتره، یعنی هر جور حساب بکنی بهتره. فقط نقطه ضعف این مدل پرنده جمع کردن یک زمان بر بودنشه، دومی که شما وقت بیشتری باید برای این کار بذارید. و یه بدی دیگه هم داره. ببین مثلا شما ظرفیت سالونتو بستی خب 50 جفت یعنی 100 تا پرنده. خب بعضی از این پرنده‌هایی که شما می‌خری جفت نیستن، یه دغدغه جفت کردن داری. و بعد اینکه خدمتتون عرض شود که مثلا اگه موج تورم تو کشور بیاد، مثلا اگه یه جفت توتی پارسال همین موقع بوده 500 تومن، شما 3 4 ماه توت کشیده، این 500 تومن یه اون که میشه 550 600 650 700 ممکنه با یه موج پلکانی تورم روبرو بشه. اما بچه‌ها همه این معایب تو این سیستمو بهتون گفتم باز هم میصرفه نسبت به اینکه شما بری عمده از یک فردی که به هر حال دسترسی به آدمی که امتحان پس داده باشه نداری، زود هم دوست داری این کارتو را بندازی، دسترسی هم نداری به اون آدم. ولی بچه ها باز هم میصرفه شما بری مثلا 100 جفت عروس هلندی از یه بنده خدایی بخری بیاری تو سالونت، یه ماه بعد 30 تاش بمیره، یه مرتبه مریض باشه انگل داشته باشه. تو عقبه این پرنده هاتو نمیدونی. بهترین و اصولی ترین کار توی تکثیر صنعتی پرنده ها و پرنده زینتی تم توتی ها اینه که شما بچه ها عقبه این توتی ها رو خوب بدونید. ببین من یه مثالی براتون میذارم، خدا وکیلی بعضیشون واقعا از طلا ارزشش بالاتره. مثلا شما قناری رو تصور کن، قناری یه جیره غذایی محدود داره، خب ارزن و کتان و یعنی چیز خیلی خیلی متنوعی نیست، اونم به خاطر نوع شکل تکامل یافتگی و دهانش اگه دقت کرده باشید منقار اصلا قناری یه منقار صاف و کشیده است. ولی بچه ها منقار توتی ها کجه، همین کج بودن منقار توتی‌ها میدونین یعنی چی؟ یعنی اینکه این حیوان میتونه ارتباط فیزیکی بسیار بیشتری با محیطش برقرار بکنه، میتونه پوسته درخت رو بکنه، میتونه انواع و اقسام و شاید میشه گفت در مقابل مقایسه با یه پرنده مثل قناری یا مور یا کلن پرنده هایی که نوک صاف دارن مثل همین مینا طیف فوق العاده بیشتری از مواد رو میتونه بخوره. آیا مینا یا قناری میتونن تخمه رو پوست بکنن بخورن؟ نمیتونن چون منقارشون صافه. ولی اینا منقار کجن. وقتی که منقار کج باشه پرنده همون زائد کج بانن قدرت لایزال حضرت باری تعالی خداوند متعال که این توانایی رو یعنی همون اون شکل منقار باعث میشه که این مواد متنوع و بیشتری رو به بدنش برسونه بر اساس ساختار دستگاه گوارشیش و این بیشتر کنکاش بکنه فضولی بکنه. مثلا شما قناری دسته خیلی کمه یا سره دسته خیلی کمه ولی نهایت بیاد مثلا دور شما بشینه مثلا روشونهات بشینه دورت بچرخ و اینا ولی شما ببین توتی به خاطر همین منقار کج بودنش چه مثلا ابداعاتی میتونه داشته باشه. همون راه رفتنش تو قفس بچه دیدین چقدر با نمکه میله ها رو میگیره همجز خوش راه میره میاد میره یا مثلا با منقارش به جای آویزون میشه تاپ میخوره. این شکل منقار باعث میشه که پرنده شما طیف وسیعی از مواد رو دریافت بکنه و این حالت همین این حالتش فوق العاده میتونه برای شما به اصطلاح دارای آپشن باشه، دارای کارکردهای مختلف باشه. و این خاصیت توتی خصوصا برای توتیایی که داخل منازل هستن باعث میشه که طرف اگه مثلا خیلی دوستش داشته باشه پرنده رو دائما مواد مختلف غذایی در اختیارش قرار بده. مثلا وقتی شما با یه کسی که داخل آپارتمان داره زندگی میکنه میگه آقا این پرنده شما چی جوریه چی جوری نبوده، میگه آره این مثلا این غذاها رو من بهش میدادم اینجوری میدادم، به خاطر همون منقار کج بودنش اون صاحب پرنده تمایل داشته که هی بدون که خودش بدونه ها که این پرنده چرا انقدر مثلا نسبت به مواد غذایی متنوع واکنششون میده، میگه آره براش لوبیا گذاشتم، براش سبزی گذاشتم، براش فلان گذاشتم، نمیدونم براش سیب گذاشتم، براش جوانه گذاشتم. ببین چقدر نسبت به پرنده مثل قناری کسی که تو خونه توتی داره میتونه خیلی به لحاظ تغذیه‌ای با پرندش بازی بکنه، با پرندش بالا پایین بکنه، با پرندش به اصطلاح چالش تغذیه‌ای داشته باشه. خب مسلماً وقتی که یه پرنده‌ای توی خونه توی همچین بوته‌ای از مواد غذایی قرار میگیره خیلی بیشتر از پرنده‌ای هستش که میتونه حالا بهتون عرض میکنم میتونه در تراز سلامتی و به اصطلاح نرمال بودن بیشتری قرار بده. هرچند خود همین منقار کج بودن بعضی اوقات واقعا خیلی ها نمیدونن توی آپارتمان این طرفش هم هست. از هم میگه آره پرنده ما با ما صبحونه میخوره، نهار میخوره، شام میخوره سر سفره. خواهر محترم، برادر محترم، این اصلا کار خوبی نیست. مثلا شما صبحونه داری میخوری، صبحونه چی داری میخوری؟ شما اگه صبحونه ارزن میخوری که اومیت به شما ارزن میخوره، شما صبحونه داری نون پنیر میخوری، چایی میخوری که تو شکر ریختی، نمیدونم کیک میخوری. ببین اینا همش برای پرنده ها سمه. یا مثلا اگه پرنده شما با شما نهار میخوره، مگه دوباره شما نهار مثلا شاهدانه میخوری؟ مگه شما جوانه گندم میخوری؟ شما نهارت برنج چرب و نمکیه یا مثلا خورشتیه که توش گوشته یا کبابه یا جوجه کبابه؟ شما اینها رو داری میخوری که اساسا اینا برای پرنده ها سمه. آب شما معمولا ایرانی ها عادت دارن یا هیچی با غذاشون نخورن یا آب سرد بخورن. آب سرد هم برای پرنده ها بده، نوشابه و دیگه نمیدونم اینجور چیزا هم برای پرنده ها بده، اصلا این عادت خوبی نیست، این بدی رو هم داره. ولی خب در کل اون کسی که به هر حال تجربه داره میدونه وقتی که میره از این آپارتمان، کسی که آپارتمان داره با هدف تولید سالن میخواد بخره و به گله هاش اضافه بکنه، خودش یه نگاه بندازه دستش میاد. به هر جهت این نکات رو حتما در مورد خرید پرنده ها دقت بکنین که پشیمانی واقعا بعدش واقعا دیگه اصلا کاری نمیشه کرد. یعنی پشیمانی فایده ای نداره. من چند تا رفقا رو میشناسم، اینا تو شهرهای مختلفن، از من هانتر گرفتن، مثلا رفته جفت گرفته، جفتایی که گرفته جفتای خوبی نبودن، از یه فرد عمده فروش بوده، حالا اون بنده خودم نه که آدم بدی باشه، هم نمیگم حالا همه عمده فروش خدا نکره بدن، که اونم یه آدمیه مثل ما، مثلا شاید به یه کسی اعتماد کرده، رفته ازش چیز کرده، از اون مثلا یه تعداد زیادی پرنده گرفته، پرنده ها به هزار و یک دلیلی شاید مشکل داشته باشن داده و به هر حال مشکلات ثانویه، و شما اون تایمی که مثلا دو سه ماه میخوای بذاری خورد 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 پرنده جمع بکنی، پرنده های خوب داری جمع میکنی، پرنده عالی داری جمع میکنی. خیلی خیلی بهتر از اینه که شما بیای پرنده بد، مریض یا مثلا بد قلق بگیری و چند وقت هم این پرنده رو شما نگه داری و بعد که نگه داشتی تخم جوجه بهت نده و بعد هم مشاهده بکنی که متاسفانه چی شدن برادر یا خواهر من، پرنده ها دارن یکی یکی میمیرن، یکی یکی میمیرن، و اینجاست که دیگه شما دیگه نمیتونی سیستمتو جمع بکنی. دقت بکنید روی مطالبی که گفتم، نقطه نظر داشتید حتما به من پیام بدید. من هانتر هستم، آیدیم هانتر هست، مبدع خوراک هانتر 4 برای پرورش توتی ها، و خدمتتون باید عرض بکنم که هر کس خواست میتونه به من پیام بده، من از خوراکم بهش میدم. امیدوارم که روز روزگارتون خوب باشه. آیدی من @hunternemesis آیدی بنده هست. من یک گروه دارم توی اینترنت، بچه هایی که دوستای عزیزم هستن به من پیام میدن، با هم رفیق میشیم، دعوتشون میکنم تشریف بیارن توی اون گروه، خرید و فروش و اینجور چیزا بازه، خب خودتون میدونید یه چیزی رو باید با هم معامله بکنید. و اینکه دوستانی که روی برنامه هانتر 4 من هستن و از خوراک من میگیرن همه عضو اون گروه هستن، اگه کسی میخواست بیشتر آشنا بشه عضو گروه هم میشه، کلمه هانتر رو سرچ میکنه و بعد از اینکه کلمه هانتر رو سرچ کرد صحبتی که دوستان کردن رو نگاه میکنه و اگر خواست تهیه میکنه. انشالله که موفق باشین و ایام و روزگار خوشی رو در انتظارتون باشه.